سیانروی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سیزده نوروز و حفظ طبیعت، و اظهارات سخنگوی طالبان در مورد مذاکره با آمریکا. سیزدهمین روز سال نو در آیین ایران تاریخی جایگاه خاصی داشته و نمادی از آشتی دوباره انسان با طبیعت است. سیزده بدر، سیزدهمین روز ماه حمل و از سنت های نوروزی مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان هست که در تقویم های رسمی ایران این روز به عنوان روز طبیعت نامگذاری شده و از تعطیلات رسمی است. البته مردم و مهاجرینی که از این سه کشور در سایر نقاط جهان زندگی می کنند هم مراسم این روز را برگزار می کنند. مردم در این روز به دشت ها، جنگل ها و کنار رودخانه ها میرند تا با برگزاری جشن ها و گره زدن سبزه سال نو با شادی آغاز کنند. روز طبیعت و سیزده بدر یک تاریخ طولانی در حوزه تمدنی زبان فارسی دارند. طبیعت در فرهنگ و تاریخ این منطقه جایگاهی ویژه از گذشته های دور داشته، از باورهای زرتشتی درباره پاسداشت آب و خاک تا جشن‌های باستانی مثل سیزده بدر، و مردمان این مناطق همواره به طبیعت به عنوان موهبت الهی نگریستند. سیزده بدر تنها یک جشن نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری در رفتارهای ماست تا با اقدامات کوچک اما مؤثر از زمین محافظت کنیم و فرهنگ شکرگزاری از طبیعت را زنده نگه داریم. طبیعت خانه مشترک همه موجودات زنده و منبع زندگی انسان هاست. هوای پاک، آب گوارا، خاک حاصلخیز و مناظر زیبای طبیعی موهبت هایی هستند که حیات ما با اونا وابسته است. اما امروزه به دلیل فعالیت های نادرست انسانی این گنجینه ارزشمند در معرض تهدید قرار گرفته. روز طبیعت فرصتی است تا با حضور در دامان طبیعت علاوه بر لذت بردن از زیبایی های آن، مسئولیت خود ما را در حفظ و نگهداری از آن به یاد بیاریم. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر علیرضا حسینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ عامه. جناب دکتر، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم بر شما، وقت شما هم بخیر و شادی.
خب آقای دکتر، خواهش میکنم، سیزدهمین روز سال نو هست، روز طبیعت یا سیزده بدر، چه گفتنی هایی در ارتباط دارید؟
بله، سیزده فروردین که بهتر اینه که در نامگذاری ها همون سیزده بدر بگیم، روز طبیعت رو براش نامگذاری نکنیم.
بله.
نظر بنده اینه، چون سیزده بدر از نیاکان و اجداد و پیشینیان ما به ارث رسیده و از ایران باستان تا کنون بوده، هویت و پشتوانه تاریخی فرهنگی داره.
بله.
همچنان به نام سیزده بدر نامگذاری کنیم و به نام سیزده بدر هم به ما رسیده، مثل روزهای دیگر سال، مثل چهارشنبه سوری و اینها که به همون نام واقعی خودشون نامگذاری کنیم.
بله.
شاعر میگه 13 را همه عالم به در امروز از شهر، من خودان 13 هم که از همه عالم به درم، تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم، گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم. طبیعتا ما در این روز باید با طبیعت یکی باشیم. 13 فروردین یک بهانه است امروزه برای رهایی از قیل و قال شهر، برای رهایی از هیاهوی شهر و پناه بردن به دامان سرزمین. سرزمین یا همون جایی که باد نجوا می کند، رودها آواز می خوانند، درختان آغوش می گشایند. یعنی بهتر اینه که امروز ما با طبیعت یکی بشیم.
بله.
طبیعت رو لمسش بکنیم، نفس بکشیم. یادمون باید باشه که طبیعت خانه ما، همونطور که شما اشاره کردید، روز 13 به در پیوند دوباره زمین، پیوند دوباره با زمینه، روزیه که باید پاسداش کنیم زمین رو. این روز رو من به همگان تبریک و شاد باش و تهنیت عرض میکنم. همون ابتدا هم که شما فرمودید اینه که زمانی که مردمان به طبیعت میرند، سعی کنن که ابزار و وسایل و نوشیدنی هایی که در بطری هست با خودشون میبرن، اینها رو همه رو جمع کنن و برگردونن و در سطح‌های زباله بیاندازن. خدای ناکرده طبیعت را کثیف یا اینکه باعث نشیم حیوانی یا پرندهی باعث خوردن این بطری‌های نوشابه دوغ یا چیزهای شبیه این بشه و آزار به این حیوانات برسه.
بله.
نکته دیگری که خیلی حائز اهمیت است و قرآن مجید هم به اون اشاره کرده اینه که میگه و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، و در جای دیگری میگه هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، یعنی آنچه که در آسمان ها و زمین وجود داره همه تسخیر ما هستند، برای ما آفریده شدند.
بله.
و ما باید به درستی از اونها استفاده کنیم. چیزی که از این آیات قرآنی فهمیده میشه اینه که نسل های آینده هم در چنین مواردی حق دارن، حق اونها را ما نباید امروزه ضایع بکنیم و برای آیندگان هم باید سهمی قائل بشیم.
بله، بفرمایید دکتر، من صحبت شما رو میشنوم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر، خب روز 13 فروردین یا 13 حمل روز آشتی با طبیعت، روز یکی شدن با طبیعت هست که شما اشاره کردید خیلی خوب به این موضوع. اما این بحث هم هست که آسیب به طبیعت وارد میشه که باز در صحبت‌های شما بود. سوال من اینه که اگر از هر کسی سوال بکنیم در ارتباط با طبیعت و در ارتباط با مراقبت از طبیعت و یکی شدن با طبیعت، صحبت‌های خیلی خوبی مطرح خواهد کرد و همگان موافقن که باید از طبیعت مراقبت کرد، اما در عمل این اتفاق نمیفته و ما میبینیم که طبیعت آسیب میبینه. علت را شما در چی میبینید آقای دکتر؟
باید فرهنگ سازی بشه، یعنی از رسانه‌ها، تلویزیون، رادیو، فضای مجازی این موارد به نحو احسن فرهنگ سازی بشه و خود آدم ها هم باید بدونن همچنان که خونه و منزل خودشون رو تمیز نگه میدارن، طبیعت هم باید تمیز نگه دارن. من در آیه قرآن اشاره کردم، گفتم و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی این فقط برای ما نیست، برای فرزندان ما، برای آیندگان، نسل ما که بعد از ما میان هم این طبیعت باید چی باشه. چرا؟ چون اونها هم سهیمن، همچنان که ما فرزندان خودمون رو دوست داریم و آینده اونها برای ما مهمه، طبیعت رو هم مثل فرزندان خودمون باید دوست داشته باشیم، چون آیندگان میخوان از این استفاده کنن. اما رسانه‌های جمعی همچون که خدمتون عرض کردم میتونن نقش مؤثری رو در این باره ایفا بکنن که افراد بتونن رعایت نظافت و عدم آسیب به جنگل و جاهای دیگر رو مد نظر قرار بدن.
بله. آقای دکتر، یک بحث دیگه هم خب مطرح هست در بین مردم، از قدیم هم مطرح بوده، این که روز 13 نحس هست و ما بریم در دل طبیعت و در واقع از این نحسی دوری بکنیم. در این ارتباط صحبت‌های شما رو بشنویم.
بله، عرضم به حضور شما خیلی این بحث است که عدد 13 عدد نحسیه، حتی در فرهنگ عامه، در فولکلور، در میان مردم هست. اما نکته‌ای که وجود داره، وقتی شما کتاب آثار باقیه از ابوریحان بیرونی رو مطالعه میکنید، جدولی رو تنظیم کرده ابوریحان بیرونی برای اعداد، صد گذاشته و شوم و نفس گذاشته، یعنی اعداد خوب و اعداد بد. ما عدد 13 رو انگامی که کتاب و ورق میزنیم جز اعداد صد، یعنی خوب میبینیم و جز اعداد بد نمیبینیم. این چیزی بوده که در ذهن مردم بوده تقریبا اینگونه، من به شما بگم بیش از 3000 سال پیش تقریبا دانشمندان ایرانی زمانی که ستارگان رو بررسی و مطالعه میکردن، معتقد بر این بودن که جهان بر اساس نظم ساخته شده و کاملا هم درست بوده، یعنی 12 ماه، 12 صورت فلکی، 12 چرخه زندگی. اما 13 از راه رسید و غیر قابل پیش بینی بود برای اینها. پس به جای اینکه بیان پنهانش بکنن، ناپدیدش بکنن، رفتن با آغوش طبیعت، در آغوش طبیعت به جشن و پایکوبی و سرور پرداختن و روز 13 که جمشید شاه، همون شاه پیشدادی بوده،
بله،
پایه‌گذاری کرده بنا به منابع تاریخی که روز 13 اینها به صحرا می‌رفتن، جمشید بار عام می‌داده، سنت باستانی برپا می‌کردند. طبیعتاً میتونیم بگیم که اصلاً نحس نیست، اتفاقاً روز خوبی هم هست، چون مردم به شادی میپردازن. من هم با این موافق نیستم که روز نحسی باشه یا عدد 13 عدد، چون عددیه که غیر قابل بخشه. تقریباً مردم اینگونه فکر میکنن که نحسه، در صورتی که این نبوغ ایرانیان رو نشون میداده در مورد عدد 13.
بله، تشکر از شمای دکتر.
فقط یه نکته ای هم که وجود داره اینه که بر اساس منابع و کتب پهلوی، مش و مشیانه، یعنی پسر و دختر کیومرث که دو قلو بودن، روز 13 فروردین برای اولین بار در جهان با هم ازدواج کردن. چون در اون زمان عقد و نکاحی وجود نداشته، اینا اومدن به وسیله گره زدن دو شاخه پایه ازدواج رو همو بنا نهادن.
بله.
و از همون زمان به بعد هم میبینید که دختران و پسران که به 13 به در میرن، سبزه گره میزنن و این باز شدن سبزه، یعنی اینکه بخت گشایی و این سنت های 13 به در، مثلا مثل گره زدن سبزی، گشودن اون، بخت گشایی، فال گوش ایستادن، اینها به خصوص در مناطق بخارا و سمرقند و در خود همین ایران زمین امروزه، عرضم به حضور شما، این مراسم و سنت ها به پا هست. از قدیم تا به امروز هم به یاد 12 سال روز 13 رو به طبیعت می رفتن و هر روز در هفته و هر هفته نام خاصی در قدیم داشته. 13 هر ماه شمسی رو که تیر روز نامیده می شده، مربوط به یک فرشته بزرگ بوده که تیر نام داشته و در پهلوی اونو بیشتر میگفتن. بنده هم مجدد تبریک و شاد باش میگم این روزو.
بله آقای دکتر، من یک سوال دیگه بپرسم از خدمت شما. آیین‌های باستانی که مطرح میشه، مثل خود نوروز، مثل 13 بدر و خیلی از آیین‌های باستانی دیگه، یک سوالم در کنارش میه که در طول تاریخ نگاه اسلام به این آیین‌های باستانی چی بوده؟
اسلام کماکان همیشه با شادی و سرور و اینها موافق بوده و عرضم به حضور شما خیلی تاکیدم کرده که مردم شاد باشن. به قول معروف میگه المؤمنو بشروه فی وجهه و حزنه فی قلبه، بهتر اینه که مردمان شاد، یعنی اسلام اصلا مخالفتی با این آیین‌ها نداشته، ولی باید از اون سنت اصلی خودشون خارج نشه، یعنی بله، یک شیوه نامناسبی رو به خودش نگیره که امروزه ما متاسفانه در بعضی از نقاط و سرزمین میبینیم که از اون حالت باستانی خود خارج شده و به سمت یک سری مسائل نابهنجار پیش رفته. به خاطر همین بعضی از مواقع مخالفت ها هست، ولی اگر در اون راستای خودش که از قدیم بوده و حرکت کرد، مثلا چهارشنبه سوری رو اگر شما نگاه کنید، خب الان شما حساب کنید چه کشت و کشتاری در این چهارشنبه سوری میشه. از اون حالت خودش که آتیش برپا میکردن میپریدن و اینها خارج شده و به سمت ترقه ها و بوم ها و چیزهای نابهنجار حرکت کرده، خب طبیعتاً با اینها مخالفن دیگه امروزه.
بله، تشکر های دکتر.
ارادتمند شما
سلامت
هستید. تبریک و شاد باش و مجدد
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه کشتار غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرد و گفت حملات هوایی مداوم، آوارسازی اجباری و مجازات جمعی نقص‌های جدی حقوق بشر هست که نباید به یک موضوع عادی تبدیل شود. نصیر احمد اندیشه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواست که به اصول جهانی حقوق بشر پایبند باشند و از راه حل‌های عادلانه برای بحران غزه حمایت کنند. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود جامعه جهانی نباید مقابل این بحران انسانی بی تفاوت بماند و باید برای توقف خشونت‌ها اقدامات فوری و مؤثری را در نظر بگیرد. اندیشه اظهار کرد ادامه جنگ در غزه تنها به افزایش تلفات غیر نظامیان خواهد انجامید. وزیر خارجه آمریکا آزادی تمامی آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان را اولویت اساسی برای واشنگتن دانست. مارکو روبیو اعلام کرد که آزادی همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان به عنوان یک اولویت مهم برای دولتی کشور مطرح است. او افزود ما تا زمانی که همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان و دیگر مناطق جهان به خانه باز نگردند آرام نخواهیم گرفت و تعهد دولت دونالد ترامپ به مردم آمریکا در این زمینه واضح است. چهارمین زندانی آمریکایی در افغانستان نهم حمل از زندانی در این کشور آزاد شد. هنوز تعداد دقیق آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان مشخص نیست. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد مذاکرات صورت گرفته با هیئت آمریکایی برای آزادی زندانی آمریکا در افغانستان گفت
طبعا امارات اسلامی افغانستان روی پالیسی و سیاست خارجی خود با تمام کشورها خواهان روابط خوب حسنه و دارای روابط با اعتماد است. از اون جمله طبیعی است که آمریکا هم یکی از کشورهای مهم دنیا است. امارات اسلامی میخواهد با آنها هم روابط خوب داشته باشه. گام‌های اخیری که برداشته شد به معنای حسن نیت بوده و به خاطر از این بوده که ساخت روابط از دو جانب باید در تحرک قرار بگیره و پیشرفت‌های داوودی داشته. امارات اسلامی افغانستان بر اساس روحیه بشری زندانی آمریکا را رها کرد و از اون طرف هم چون تقاضا میره یک زندانی که هنوز در گوانتانامو است باید رها شود و دومی که پیشرفت های شاید وجود داشته باشه. آنها هم گام های پیشرفت را برداشتن و تعامل طبیعی است که یک روند است باید پیش بره. چیزی که من تایید میتونم این است که زندانی آمریکایی خوب رها شد و علتش هم گفته شد به اساس روحیه بشری بوده و دومی که قضیه ایزی که دیگر زندانی ها در افغانستان هستن یا نیستن، عموما زندانی های خارجی تخلف از قوانین افغانستان داشتن ما داریم، ولی این که تبع آمریکایی و آنها هستن یا نیستن ما دقیقا معلومات ندارم تا حال، چون موضوع نیروهای امنیتی و ارگانهای امنیتی است هنوز اعلام نشد. در قسمی که ما معلومات داریم یکی خوب افغان بیگناه در گوانتانامو هنوز هم باقی مانده که باید رها شود و همچنان در آمریکا شاید دیگر هم باشند زندانیایی، ولی ما که میخواهیم باید رها شوند و در عموم همه افغانهای هستند در هر کشوری که زندانی باشند باید اگر جرم کردن دوسیه دارند به افغانستان برگردان شوند و اگر نه باید رها شوند و هیچ افغان زندانی تربیر نداشته باشند. من زمانی که گفتگو میان دو کشور انجام میشه منافع دو کشور مهم است. چیزی که برای ما اهمیت داشت منافع افغانستان است. ما زمانی میتونیم منافع افغانستان خوبتر حفاظت بکنیم که در افغانهایی که در آمریکا هستند در آنها رسیدگی صورت بگیره، کارا و خدمات کنسولی برشان ارائه شود، همچنان در دیگر کشورها. دومی که رابط کشورها به اساس روزنامه های دیپلماتیک سفارت نمایندگی از آن میکنه تنظیم میشه. سومی که زمانی که سفارتخانه در دو کشور باشند یک شفافیت و وضاحت بیشتر در رابط دو کشور هر روزه به میان میاد که این مفید است به خاطر روابط کشورها. و طبیعی است ما در هر کشوری که سفارت داریم با ما سفارت دارن رفت آمد سطود و همچنین رابط خوب دیپلماتیک برقرار شده. و می اساس آمریکا هم یک از کشورهای مهم است که باید ما در اونجا سفارت خود داشته باشیم و در کابل هم سفارت آمریکا باید باز باشه و خدمات کنسولی خود را و سفارت خود را پیش بود. 3 سال و چند ماه از امارات اسلامی میگذره که حکومت داره و بر اساس محاسبات اگر دقیق شدیم حکومت داری خوب را پیش گرفته در بودای مختلف. من فکر میکنم حال وقت آن رسیده که کشورها واقعیت‌ها را درک بکنند. پالیسی هایی که زمان جنگ را اتخاذ کرده بودند یا پالیسی های حالت غیر نرمال بود باید تغییر بکنه با یک وضعیت عادی و نرمال، چیزی که به هم به منفعت افغانستان و مردم افغانستان است و هم به منفعت همون کشورهایی است که میخوان به افغانستان تماس برقرار کنند. چیزی که در بین دو کشور روابط را مستحکم می‌سازد 3 مورد است. اول از بین بردن سوی تفاهمات که در دو جهت وجود داشته باشه. دوم روند اصلی مسیر پالیسی سیاست های خارجی هر کشور باید درک شود که آنها پالیسیشان چی است و ما. سومی که منفعت ملت ها در اینجا مهم است. سفارت به خاطر از این فعال میشه، رابط برقرار میشه که منفعت مردم محفوظ شود. افغانستان منفعت دهی داره که باید با آمریکا رابط خوب داشته باشه، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دیپلماتیک یک دستاورد خوبری تمام افغانا شده میتونه و همچنان یک گام است که سوی تفاهمات را خود از بین میبره. خواست ما هم همی بوده و خواست آنها هم فعلا همی است که میخوان رابط برقرار کنن. بعضی پالیسی ها و بعضی رویکرد هایی که در افغانستان هست آنها بانگیری میکنن ولی درست نیست. چیزی که ما میگیم باید موضوعات داخلی افغانستان ارتباط میگیره با مردم افغانستان، چگونگی نظام در افغانستان مرتبط به مردم افغانستان توی آمریکا هم درک کرده. و چیزی که برای از مهم است که باید منفعت آنها در افغانستان محفوظ باشه یا اینکه خاک افغانستان در برابرشان استفاده نشه علیه آنها. این کار شده.
ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی حکومت طالبان. نزدیک به 50 تن از شهروندان افغانستان که وعده پذیرش از سوی آلمان به دلیل همکاری‌هایشان یا فعالیت در حوزه حقوق بشر دریافت کرده بودند، پیش از اینکه بتوانند به این کشور سفر بکنند، جان خودشان از دست دادند. کلارا بونکر، نماینده حزب چپ‌ها در پارلمان فدرال و مسئول امور مهاجرت این حزب، این وضعیت را به شدت محکوم کرده و از تأخیر در روند انتقال افغانستانی‌های دارای وعده پذیرش به آلمان انتقاد کرده. او خواستار شفاف‌سازی دولت در مورد تعداد دقیقی افراد و شرایطی که منجر به مرگ اونا شده است. با گفته بونکر، اگر روند پذیرش و انتقال افراد بدون تأخیر انجام میشد ممکن بود که جان اونا نجات پیدا بکنه و ای از دولت خواسته تا برای جلوگیری از وقوع دوباره چنین مواردی تدابیر لازم اتخاذ کنه. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 هزاران افغانستانی که با نهادهای بین المللی همکاری کرده بودند یا در حوزه های حقوق بشر و دموکراسی فعال بودند مجبور به ترک افغانستان شدند. آلمان یکی از کشورهایی بود که وعده پذیرش این افراد را داد. با این حال روند انتقال این افراد با تأخیرهای مکرر و مشکلات اداری همراه بوده و این امر انتقادهای بسیاری از سوی گروه‌های حقوق بشری و سیاستمداران به دنبال داشته. مولوی سید عبدالجبار تخاری سرکنسول حکومت طالبان در کراچی در دیدار با مراد علی شاه وزیر اعلای ایالت سند پاکستان در مورد مهلت اخراج مهاجران افغانستانی از این کشور و نگرانی مهاجرانی که اسناد قانونی اقامت دارند گفتگو کرده. کنسولگری حکومت طالبان در کراچی میگه که طرف پاکستانی در این دیدار اطمینان داده که پلیس کشور از آزار و اذیت دارندگان اسناد قانونی خودداری خواهد کرد. پاکستان از تمام مهاجرین خواسته بود که پاکستان بعد از عید ترک کنند، اما با تازگی 10 روز دیگه هم این مهلت را تمدید کردند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
با گفته مسئولین حکومت طالبان، پلیس پاکستان از اذیت افغان‌های دارای اسناد قانونی خودداری می‌کند. مولوی سید عبدالجبار تخاری سرکنسول حکومت طالبان در کراچی در دیدار با مراد علی شاه وزیر اعلای ایالت سند پاکستان در مورد مهلت اخراج مهاجرین افغان از این کشور و نگرانی مهاجرینی که اسناد قانونی اقامت دارند گفتگو کرده است. کنسولگری حکومت طالبان در کراچی می‌گوید طرف پاکستانی در این دیدار اطمینان داده است که پلیس این کشور از آزار و اذیت دارندگان اسناد قانونی خودداری خواهد کرد. پیش از این جمع کثیری از افغانهای مهاجر، حتی دارندگان اسناد قانونی، ویزا و پاسپورت از سوی پلیس پاکستان گرفتار و زندانی گردیده و شماری از آنها مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. پس از سیرگی روابط کابل و اسلام آباد، پاکستان تصمیم به گرفتاری، بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان گرفت که در اثر تلاش مسئولین حکومت طالبان شماری از افغانهای مهاجر و شمول زنان و کودکان از زندانهای پاکستان آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. پاکستان از تمام مهاجرین خواسته بود که پاکستان را بعد از این ترک کنند، اما به تازگی 10 روز دیگر نیز این مهلت را تمدید نمود. مهاجرین، حکومت طالبان و نهادهای حقوق بشری از پاکستان می خواهند که مطابق توافقات اجازه دهند تا مهاجرین افغان داوطلبانه آن کشور را ترک کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.